derli pencerelerden hakikati eşiden yok. Çağırma kar küçelerden.
Hisar adlı mahnını eşitdik Ağay Yunus Burumendin səsi ilə. Bu əsərin şairi İsmail Fərzanə və ahəngsazı Ağay Məcid Rast budurdular. Dostlar, Xəyal Telləri bərnaməsinin axır dəqiqələrinə yoxunlaşmışıq və bu axır dəqiqələrdə sizə Həkim Molana Muhammed Fuzuli'dən gözəl bir qəzəl təqdim eləyəcəyik. Ey gül, nə əcəb silsiləyə müşk tərin var. Vey sərv, nə xoş can alıcı işvələrin var. Acıtdı məni acı sözün, tünd nigahın, ey nəxli məlahət, nə bəla təlx bərin var. Heykanları ilə doludur çeşmi purabım. Ey bəhr, sanırsan sənin ancaq göhərin var. Ol səng dilə nalı yezarın əsər etmiş. Ey dil, sənə bu zövq yetər ta əsərin var. Çox baxdığının qəmzə ilə bağrın üzərsən, hər kimə ki baxmazsan onunla nəzərin var. Eşq əhlinə olma Fuzuli nəzər etmiş, sən həm özünü göstər əgər bir hünərin var. Thank you. Əzizlər, sağ olun ki, Ərdəbil Radiosun və Xəyal Telləri bərnaməsini seçibsiz qulaq asmaq üçün. Yaşayasız, biz sizlə olmaqdan fəxr eləyək və sizə minnətdarıq. Bugünkü bərnaməmiz və bu görüşümüz də burada başa çatdı. Hamızı bir olan Allaha tapşırıyox. Sağ olun.
Möhtərəm dostlarımız, arşivi bir bərnamə musiqaya qalibdə Xəyal Telləri unvanı ilə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
آنچه را که بعد از تزریق واکسن کرونا باید بدانیم. احتمال بروز واکنش‌های حساسیتی تا 30 دقیقه بعد از تزریق واکسن وجود دارد. لازم است نیم ساعت بعد از تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون بمانید. تزریق واکسن‌ها ممکن است عوارض خفیفی مانند تب، درد محل تزریق، آبریزش بینی ایجاد کند. در این حالت می توانید از استامینوفن یا آنتی استامین‌ها استفاده کنید. هیچ کدام از واکسن ها ایمنی 100% نمی دهند. لازم است بعد از دریافت واکسن شیوه نامه های بهداشتی مثل شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک و فاصله گذاری را رعایت کنید. لازم است دوز دوم واکسن را در زمانی که برای شما تعیین شده تزریق کنید.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moldova 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بررسی گزارش کمیسیون جهش تولید درباره بلوکه شدن اعتبار اشتغالزایی در بانک ها در صحن علنی مجلس.
تأکید رئیس جمهور بر تسریع در اجرای شدن برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت.
شیوع سریع سویه اومیکرون کرونا در اروپا.
تصمیم ایران و سوریه برای افزایش مبادلات تجاری.
و اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم برمکی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید درباره بلوکه شدن اعتبار اشتغالزایی در بانک‌ها یا هزینه کردن آن در بخش‌های دیگر در صحن علنی مجلس. وزیر اقتصاد هم از نمایندگان مجلس خواست در بودجه سال آینده از اهرم تلفیق منافع دولت و منابع بانکی برای اشتغالزایی پایدار متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها استفاده کنند.
گزارش کمیسیون ویژه رونق تولید.
مجلس شورای اسلامی وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای ارائه توضیحات در خصوص یک گزارش به مجلس فراخواند.
جناب زنگن بفرمایید.
گزارشی که از سوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارائه و در آن اشاره شده بود که دولت اقدامات عملی برای تخصیص 32,000 میلیارد تومان کمک به طرح‌های تولیدی و اشتغال، آنچه که در قانون بودجه سال 1400 پیش بینی شده، انجام نداده است. توضیحات آقای زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید.
متاسفانه این تبصره اونطور که باید مورد اهتمام هم دولت 12 قرار نگرفت و هم الان که در خدمت عزیزان دولت 13 هستیم، موانعی وجود داره که اجرای این تبصره رو با مشکلاتی مواجه کرده. با محوریت بند الف تبصره 18 قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته، به گونه ای که برآوردها حاکی از تحقق حدود 10% میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است.
سپس نمایندگان به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص این گزارش پرداختند.
گلایه از نبود نظارت در حوزه ایجاد اشتغال، تاکید بر اشتغال زایی در مناطق محروم، تاکید بر اتمام طرح‌های نیمه تمام، انتقاد از استنکاف بانک‌های دولتی در اجرای قانون اشتغال زایی از مهمترین محورهای سخنان امروز وکلای ملت بود.
در ادامه وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توضیح به نمایندگان پشت تریبون قرار گرفتن. و اما توضیحات آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد.
امیدواریم همین ماه پیش رو تمام 9 کوتاهی هایی که حالا 6 به دولت قبل برمیگشت، 3 هم تلاش هایی بود که ما باید انجام بدیم تا به ثمر برسه، اساسا دیگه چیزی برای بهمن و اسفند باقی نخواهد ماند.
آقای عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این زمینه گفت:
آخر آذر ماه همه کسانی که جویای کار هستن میتونن به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنن و این بازار کار انشاءالله تکمیل خواهد شد.
و اما جنبندی رئیس مجلس از گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید.
این بند 103% ورودی داشته، یعنی درآمدها تحقق پیدا کرده، ولی امروز این پول رو اینجا بلوکه کردن و جاهای دیگه هزینه کردن و به اشتغال ندادن.
در این جلسه همچنین نمایندگان به استمرار نشست‌های نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه برای پیگیری اجرای مصوبات مهم، به ویژه مصوبات بودجه‌ای، رأی مثبت دادند.
در این حال قرار هست که جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت فردا چهارشنبه با سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، تعدادی از وزرا و همچنین رؤسای کمیسیون‌های مجلس در صحن مجلس برگزار بشه. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
تأکید رئیس جمهور بر تسریع در اجرایی شدن برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی باید به وزارت اقتصاد کمک کنند، گفت برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود. رئیس جمهور همچنین اهتمام مسئولان را برای تثبیت قیمت‌ها و آرامش بازار اقدامی ارزنده و ضروری دانست و خواستار تداوم نظارت دقیق و جدی بر قیمت‌ها و تنظیم بازار شد. در این جلسه وزیر اقتصاد از راهکارهای پیشنهادی برای اجرای برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق فروش اموال مازاد با هدف تامین بخشی از منابع بودجه گزارش داد و مقرر شد برای برطرف شدن موانع فروش اموال مازاد دولت مجوزهای لازم دریافت شود.
سخنگوی دولت گفت وزارتخانه‌های دولت در پاسخ به مطالبات مردمی گزارش عملکرد 100 روزه می‌دهند. آقای بهادری جهرمی در آستانه 100مین روز کار دولت جدید با اشاره به 10 سفر استانی رئیس جمهور و بیش از 100 سفر وزرای دولت به مناطق مختلف کشور، تامین کالاهای اساسی با حفظ کرامت هموطنان، تامین واکسن و داروهای مورد نیاز مردم و ایجاد گشایش در روابط بین المللی را از مهمترین اولویت‌های دولت برشمرد.
ما امروز با کمبود واکسن مواجه نیستیم. امروز ما با انبارهای واکسنی مواجه هستیم که منتظر حضور مردم جهت تزریق واکسنه. امروز سبد کالا با احترام در به منزل مردم تحویلشون میشه. با تلاش‌های همکار عزیزم جناب دکتر سعادت نژاد در وزارت جهاد سازندگی امروز مردم میتونن با یک سفارش اینترنتی مرغ و تخم مرغ و حالا از امروز برنج و شکر و روغن به زودی برخی از بسته‌های لبنیاتی رو در به منازلشون به قیمت تحویل بگیرن.
سخنگوی دولت همچنین دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را نتیجه محور توصیف کرد و گفت از آغاز روی کار آمدن دولت جدید بیش از 20 سند بین المللی که بیشتر اقتصادی بوده امضا شده و این روند ادامه خواهد داشت.
وزیر آموزش و پرورش به صورت سرزده از یک مدرسه ابتدایی در منطقه 11 تهران به منظور بررسی فرآیندهای آموزش حضوری مدارس بازدید کرد. آقای نوری که دو روز قبل از مجلس رأی اعتماد گرفت در راستای سیاست حضور میدانی و بررسی فرآیندهای آموزش حضوری و میزان رعایت شیوه‌نامه‌های ابلاغی به مدارس از مدرسه شاهد ابتدایی پسرانه فیروزکوهی منطقه 11 تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدرسه قرار گرفت. وزیر آموزش و پرورش با حضور در این واحد آموزشی ضمن دیدار و گفتگوی صمیمی با دانش آموزان و همکاران فرهنگی با اولیای دانش آموزان در خصوص نحوه بازگشایی و ارائه آموزش‌های ترکیبی به گفتگو پرداخت.
کمیسیون اصل 90 مجلس وزیر بهداشت را به دلیل تخلف از قانون میزان سهمیه پزشکان در مناطق محروم احضار کرد. بر اساس قانون مصوبه 8 سال پیش وزارت بهداشت مکلف شده تا 30% از ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در مقطع عمومی و تخصصی را به داوطلبان بومی آن مناطق اختصاص دهد. اما به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس این سهمیه ها رعایت نشده و درباره پزشکی عمومی 6% و دندانپزشکی 8% بوده است. وزیر بهداشت در توضیح این تخلف گفت آزمون ها در دولت قبل برگزار شده و با اصلاح فرایندها حتما 30% پزشکان متخصص را که بناست به مناطق محروم بروند از طریق آزمون تامین می کنیم. دکتر بهرام عین‌اللهی امروز پس از حضور در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفت دغدغه نمایندگان کمیسیون اصل 90 وضعیت ظرفیت پزشکی به خصوص در رابطه با پزشکان متخصص بود که توضیحات کافی داده شد و به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که با توجه به زیرساخت‌ها و استفاده از امکانات دانشگاه آزاد ظرفیت‌ها را با یک شیب تا چند سال افزایش خواهیم داد. کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از این موافقت خود را با تصویب طرح افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود. پیش از این شورای ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور که زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، پیشنهاد افزایش حداقلی پذیرش 3000 دانشجوی پزشکی به ظرفیت موجود کشور در بازه زمانی حداقل 5 سال را مصوب کرده بود.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. کرونا جان 119 هموطن دیگر را گرفت که در مقایسه با روز دوشنبه 37 نفر افزایش نشان می‌دهد. 4253 مبتلای جدید هم شناسایی شدند که 57 نفر کمتر از روز قبل است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا نیز با تزریق بیش از 730,000 دوز دیگر از 105,892,000 دوز گذشت. همزمان با شیوع سویه جدید کرونا، رئیس انستیتو پاستور از امکان پذیر بودن تغییر واکسن پاستور کووک برای مقابله با جهش‌های ویروس کرونا خبر داد. آقای بیگلری گفت دوز یادآور واکسن پاستور کووک به نام پاستور کووک پلاس گونه‌ای طراحی شده که بتواند به راحتی قابلیت تغییر داشته باشد که با دو جهش دیگر هم بتواند سازگار باشد و برای این تغییر به 2 تا 5 ماه زمان نیاز است. کارشناسان بهداشت و درمان کشور هم میگویند مقابله با اومیکرون بستگی به رفتار ما در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی دارد.
کووید 19 دو سال گذشته بیش از 5,400,000 نفر را به کام مرگ کشونده. اما اخیراً نگرانی ها از شیوع سویه جدید کرونا در جهان بیشتر شده.
شنیدم که یه دونه کرونا جدید داره میاد، حتی تو کشورهای همسایه ایران هم اومده. خیلی خطرناک ممکنه باشه.
اما در مورد این سویه جدید چقدر میدونیم؟
اسمش اومیکرونه، اونایی هم که واکسن نزدن رو بیشتر درگیر میکنه.
اومیکرون، سویه ای جدید از کرونا که سرعت انتشارش بسیار بالاست.
اطلاعات دقیق و کاملی در موردش نیست. نظریاتی هستش که میگن ممکنه در همون حد باشه، حالا ممکنه هستش سنگین تر از اون حد باشه.
اگر بخواد کنترل نشه وارد کشور ما هم بشه، وحشتناکه.
اما آنچه که مسلمه، غافل شدن از اون باعث دردسر میشه.
اولین سال که کرونا اومد دقیقاً همونطوری شده بود. از کشورهای دیگه شروع شد، ولی اون موقع اینقدر تجربه نشیم که باید پیشگیری کنیم، رعایت نکنیم، ماسک نزنیم، ممکنه دوباره اینو دو سال قبل کرونا بیاره که شرایط استیبل شده اینم به هم بخوره.
و در این شرایط مهمترین کاری که باید انجام بدیم،
ما باید همه این رو رعایت بکنیم یا همه واکسن بزنیم.
باید خیلی جدی بگیریم
واکسن رو بزنیم، توی جمعای گروهی شرکت نکنیم، تالار و عروسی و مراسم عزا. هر حال ما باید پروتکل های بهداشتی رعایت بکنیم.
شاید هفته ها طول بکشه تا تحقیقات دانشمندان در خصوص سویه جدید کرونا و جهش های اون تکمیل بشه، اما تا اون موقع مهمترین چیزی که همه ما باید رعایت کنیم رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و البته غافل نشدن از واکسیناسیونه. شناور، خبرگزاری صدا و سیما رشت.
با شیوع سریع سویه اومیکرون در اروپا، تاکنون ابتلای 10 نفر به سویه جدید اومیکرون در فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، سوئیس، اسکاتلند، اسپانیا، بلژیک، اتریش، پرتغال و انگلیس به طور رسمی ثبت شده. در دیگر نقاط جهان از جمله کانادا، استرالیا و سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم چندین مورد شناسایی شده است. محققان معتقدند ظهور اومیکرون نتیجه دسترسی نابرابر به واکسن‌های کرونا است، زیرا زمانی که بخش بزرگی از جمعیت واکسینه شوند، ویروس دیگر جهش جدیدی نخواهد داشت. سازمان بهداشت جهانی هم میگوید درباره سویه جهش یافته جدید کرونا یعنی اومیکرون اطلاعات زیادی در دسترس نیست. همکارم نجف زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
اون چه که سازمان بهداشت جهانی میدونه درباره اومیکرون اینه که چیز چندانی دربارش نمیدونه. به همین خاطر از کشورها خواسته که نتایج تحقیقات و آزمایش هاشون روی این سویه جدید رو در اختیار این سازمان قرار بدن. ابراز نگرانی هم کرده از این جهش های متوالی کرونا و البته گفته بهترین راه همین ماسک زدن، همین رعایت فاصله اجتماعی و تزریق واکسن، مخصوصا دوز دوم و سوم. از سوی دیگه در واشنگتن بایدن در نشست خبری حضور پیدا کرد و گفت پیشبینی نمی کنه نیازی به منع رفت و آمد ایجاد کردن بین امریکا و کشورهای افریقایی باشه و به نقل از مشاور ارشد پزشکیش، پزشک معتمد کاخ سفید دکتر فاوچی، گفت که به احتمال زیاد همین واکسن‌های موجود میتونن کارساز باشن در برابر این سویه جدید.
نشست کارگروه لغو تحریم‌های ایران با حضور کارشناسان کشورمان و دیگر طرف‌های مذاکرات رفع تحریم‌های ایران از صبح سه‌شنبه در هتل کوبرگ وین برگزار شده است. دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران از روز دوشنبه آغاز شد.
مذاکره کننده ارشد کشورمان نشست وین را نشست سازنده و مفید توصیف کرد و گفت کشورهای چین و روسیه از مواضع ایران استقبال و حمایت کردند.
نمایندگان کشورهای اروپایی هم در چارچوب بیان نگاه خودشون و مواضع کشورهای مطبوع خودشون بر این نکته تصریح داشتند که به هر حال این آمریکا بوده که یک همچنین شرایطی رو ایجاد کرده و قاعدتاً اقدامی که باید انجام بشه ابتدا باید از سوی کشور آمریکا باشه.
معاون سیاسی وزارت خارجه ایران با تأکید بر اینکه در وین با 4 به علاوه 1 گفتگو می‌کنیم گفت از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق داریم، نسبت به آینده خوشبین هستیم. اما چون اعتماد به طرف مقابل نداریم، ساده اندیش هم نیستیم.
از جمله موضوع ارائه تضمین از سوی کشور آمریکا برای اینکه اولا در واقع عدم اعمال تحریم جدید بکنه و همینطور عدم اعمال تحریم هایی که قبلا وضع شده و برداشته شده و دوباره اونها رو به اصطلاح اعمال نکنه و همینطور در مورد عدم خروج مجدد و همینطور عدم استفاده از به اصطلاح ظرفیت هایی که در توافق وجود داره علیه کشورهای عضو به اصطلاح برجام.
انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست وین گفت کارگروه رفع تحریم ها از روز سه‌شنبه و بعد از آن کارگروه هسته‌ای کارشان را آغاز خواهند کرد و تیم مذاکره کننده ایران گفته که اولویت تهران رفع تحریم هاست. قرار است در نشست اختتامیه کمیسیون مشترک برجام درباره دور بعدی گفتگوها چه زمان و در کجا تصمیم گرفته شود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
با تثبیت امنیت در سوریه، فعالان اقتصادی پای کار آمده و این بار در نمایشگاهی تخصصی در این کشور کالاهای ایرانی را عرضه کردند. نمایشگاهی که 164 شرکت ایرانی در آن حضور دارند و همین ابتدای کار با استقبال فعالان اقتصادی سوریه روبرو شده است. آقای فاطمی امین، وزیر سمت، که به دمشق سفر کرده برای سرمایه‌گذاری مشترک در سوریه برای تامین مصارف داخلی سوریه و صادرات به کشورهای منطقه، اعلام آمادگی کرد.
برنامه فشرده هیئت ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روز پایانی سفر به سوریه، رایزنی‌های طولانی میان بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور هم در اتاق بازرگانی سوریه و هم در محل اقامت هیئت ایرانی.
ببینید، ما یک مسیر دو ساله‌ای رو طی کردیم در دو سال گذشته، یعنی از یک نقطه تقریبا صفر رو بعد از جنگ در روابط اقتصادی با سوریه شروع کردیم و امروز بعد از دو سال میتونیم با اطمینان بگیم که یک اعتقاد و یک علاقه بسیار و یک اشتیاقی بین بخش خصوصی دو کشور ایجاد شده.
در این نشست ها مشکلات فراروی ارتقای همکاری های اقتصادی از قبیل محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه غرب علیه دو کشور و همچنین مسئله مبادلات مالی بررسی و بر ضرورت یافتن راه کارهایی برای غلبه بر این مشکلات تاکید شد.
كل المباحثات التي جرت،
پیشنهاد ما برای برطرف کردن مشکلات ارتقای همکاری های اقتصادی در چند نکته خلاصه می شود: یکسان سازی استانداردهای دو کشور، برقراری حمل و نقل جاده‌ای از طریق عراق، ملاک قرار دادن ارز محلی دو کشور برای مبادلات تجاری و همچنین فعالسازی مجدد سفرهای زیارتی و سیاحتی میان دو کشور.
وزیر سمت کشورمان همچنین بازدیدی از شرکت‌های ایرانی در شهرک صنعتی عدرا در شمال استان دمشق داشت و در خصوص مشکلات فراروی ادامه فعالیت این شرکت‌ها گفت.
تأکید ما اینه که این واحدها مثل همین شیشه کاوه که الان در واقع فعال نیست و شرکت سیامکو، اینها اگر فعال بشن یه رونقی رو در اقتصاد سوریه ایجاد میکنن، یک امیدی رو ایجاد میکنن و شرکت‌های دیگه ایرانی علاقمند میشن که در سوریه سرمایه گذاری کنن. ما باید مسائل این بنگاه‌ها رو حل کنیم تا نه تنها اقتصاد این اشتغالی ایجاد میشه و یه امید ایجاد میشه، بلکه سایر شرکت ایرانی هم علاقمند بشن که در سوریه کار کنن.
هیئت ارشد اقتصادی کشورمان همچنین برنامه دیدارهای رسمی خود را با دیدار حسین ارنوس، نخست وزیر سوریه، و بسام سباق، وزیر صنایع این کشور به پایان برد.
قرار شد که ما تمام کارهامون رو زمان‌بندی بکنیم، توافقاتی که در این دو روز انجام شده رو یک به یک پیگیری کنیم و انشالله به زودی شاهد شکوفایی روابط بین دو کشور باشیم.
دیدارها و رایزنی‌های هیئت ارشد اقتصادی ایران با طرف‌های سوری از عزم جدی تهران و دمشق برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و ارزش مبادلات تجاری حکایت دارد. رقم 1 میلیارد دلار اعلام شده هدف نهایی این تلاش‌ها در پایان سال آینده شمسی است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
یک نشریه فرانسوی از پویش اهالی شمال شرق پاریس خبر داده، پویشی برای سر و سامان دادن به اوضاع زندگی زیرزمینی مهاجران. بنابر اعلام این نشریه در حومی پاریس حدود 300 مهاجر بیجا و مکان به ناچار در تونل‌های متروک روزگار می‌گذرانند. اما تازه‌ترین گزارش‌ها از فاجعه جان باختن دستکم 17 مرد، 7 زن و 3 کودک در آبراهی میان انگلیس و فرانسه بار دیگر موضوع دخالت‌های نظامی و سیاسی غرب را در دیگر کشورها از جمله افغانستان، عراق، سوریه و لیبی و آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم جهان به علت جنگ‌های آمریکا و متحدانش مطرح کرد.
تازه ترین گزارش ها از فاجعه جان باختن دست کم 17 مرد، 7 زن و 3 کودک در آبراهای میان انگلیس و فرانسه بار دیگر موضوع دخالت های نظامی و سیاسی غرب را در دیگر کشورها از جمله افغانستان، عراق، سوریه و لیبی و آوارگی میلیون ها نفر از مردم جهان به علت جنگ های آمریکا و متحدانش مطرح کرد. لینزی جرمن، تحلیلگر مسائل انگلیس:
شوربختانه باید گفت آنچه در بریتانیا شاهدیم این است که دولت ما بمب و موشک بر سر مردم دیگر کشورها می‌ریزد و میلیون‌ها نفر آواره می‌شوند، اما به آنها پناه نمی‌دهد. حتی شمار اندکی از پناهجویان که به بریتانیا می‌رسند مورد تبعیض‌اند. آنان را انسان‌های درجه دوم در نظر می‌گیرند. پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، اجازه نمی‌دهد حتی قایق‌های کوچک حامل پناهجویان به خاک بریتانیا برسند و آنان را با زور باز می‌گرداند. این اقدام ضد قوانین بین‌المللی، ضد مقررات دریانوردی و قطعا اقدامی وحشیانه و دور از تمدن است.
در حالی که معترضان می‌گویند دست‌های انگلیس و فرانسه به خون جانباختگان کانال مانش آغشته است و این دولت‌ها در جانباختن مهاجران در این مسیر خطرناک مسئولند، دولت‌های انگلیس و فرانسه در تلاشند تا از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند و دیگری را متهم نشان دهند، رویکردی که حتی نمایندگان مجلس انگلیس را به واکنش واداشته. لیزا ناندی، نماینده پارلمان انگلیس:
فرانسه انگلیس را شماتت می کند و انگلیس فرانسه را سرزنش می کند، در حالی که کودکان دارند در این آبراه جام می بازند. حقیقت این است که هر دو دولت بازی سرزنش را در پیش گرفتند.
معترضان به سیاست‌های دولت انگلیس می‌گویند به رغم اینکه این کشور با دخالت‌های سیاسی و نظامی در آوارگی میلیون‌ها نفر نقش دارد، اما تاکنون 1% از آوارگان را پذیرفته، در حالی که ششمین اقتصاد بزرگ جهان است. در سیاست‌ها و مواضع دولت‌های اروپایی آنچه اهمیت نداره جان آوارگان مناطق جنگیه. ظاهراً دولت‌های غربی فقط هدفشون اینه که راه‌های امن و قانونی رو به روی آوارگان و مهاجران ببندن، که در این صورت تنها راه باقی مونده راه‌های غیر قانونی و خطرناک. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بعد از 51 روز بررسی اعتراضات گروه‌های سیاسی، در نهایت کمیساریای عالی عراق نتایج انتخابات مجلس این کشور را اعلام و نام گروه‌های پیروز سیاسی و 329 نماینده مجلس این کشور را رسانه‌ای کرد.
بعد از 51 روز بررسی شکایات گروه‌ها، در نهایت نتایج انتخابات مجلس عراق اعلام شد و کمیساریای عالی این کشور گروه‌های پیروز و اسامی 329 نماینده مجلس این کشور را رسانه‌ای کرد.
تم التعامل مع جميع الشكاوى.
در طول مدت گذشته تلاش کردیم به اعتراضات گروه‌های سیاسی رسیدگی کنیم. این اعتراضات موجب تغییر جزئی در 5 کرسی شد، اما در اصل نتیجه انتخابات تأثیری نداشته است.
بر اساس اعلام ریاست کمیساریای عالی انتخابات عراق، گروه‌های پیروز به ترتیب جریان صدر با 73 کرسی، جریان التقدم با 37 کرسی، فهرست دولت قانون با 33 کرسی، دموکرات کردستان با 31 کرسی و الفتح با 18 کرسی در رده‌های اول تا پنجم انتخابات قرار گرفتند و بقیه کرسی‌های مجلس نیز در میان 13 گروه سیاسی و برخی افراد مستقل تقسیم شد. بعد از اعلام نتایج، حالا همه نگاه‌ها به دادگاه فدرال عراق دوخته شده است، دادگاهی که قرار است در 3 روز آینده یا نتایج انتخابات را تایید کند یا اگر ملاحظه دیگری داشته باشد این نتایج را مجدداً به کمیساریا ارجاع دهد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. وزیر امور اقتصادی و دارای بر رسیدگی سریع به شکایت تولید کنندگان مالیاتی تاکید کرد. آقای خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت نظارت وزارت اقتصاد بر روند شکایات مالیاتی هم نظامند شد تا سفارش و توصیه در مسیر رسیدگی پرونده ها کاهش یابد.
طبق مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران از امروز تا 3 روز آینده کلاس‌های همه مقاطع تحصیلی به صورت مجازی برگزار می‌شود و از تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی جلوگیری می‌شود. تردد شبانه همه خودروهای سنگین و دیزلی تا اطلاع بعدی ممنوع است. از فعالیت‌های عمرانی آلاینده و از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها هم جلوگیری می‌شود.
خبرهای ورزشی و آقای افشار.
خدا قوت همکاران گرامی و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در هفته 11 لیگ برتر والیبال کشور امروز تیم‌های سایپا با سپاهان اصفهان، پیکان تهران با پاس گرگان، فولاد سیرجان با لبنیات حراز آمل، شهرداری ورامین با شهرداری ارومیه، آذرباتری ارومیه با شهداب یزد، راهیاب ملل با شهرداری گنبد و هورسان با مس رفسنجان مقابل هم قرار می گیرند. قرعه کشی مرحله 1/16 نهایی جام حذفی امروز برگزار خواهد شد. در این مرحله 16 تیم صعود کرده از مرحله سوم جام حذفی به همراه 16 تیم لیگ برتری حضور دارند. در سه دیدار باقی مانده هفته هفتم لیگ برتر فوتبال تیم‌های آلومینیوم با ذوب‌آهن، فولاد خوزستان با تراکتور تبریز، شهر خودروی مشهد با فجر سپاسی شیراز به تساوی بدون گل رضایت دادند. شنبه در حساس ترین بازی نیم فصل نخست تیم‌های استقلال و پرسپولیس به مسافه هم می‌روند. در دومین روز از 20مین دوره مسابقات اسکواش قهرمانی بزرگسالان آسیا در کوالالامپور تیم مردان ایران با برتری برابر سریلانکا و سنگاپور امروز به مسافه مالزی و کره می‌روند. تیم بانوان ایران با قبول شکست برابر مالزی مقابل فیلیپین قرار می‌گیرد. سپاس از همراهی شما.
در مناطقی از کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. با ورود سامانه بارشی مناطقی از آذربایجان های شرقی و غربی و کردستان بارش باران رو خواهند داشت و روز پنجشنبه استان های واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشورمون، همچنین استان های ساحلی خزر، استان هایی که در دامنه های جنوبی البرز مرکزی واقع شدن و بخش هایی از مرکز کشور هم بارش باران همراه با وزش باد شدید دید موقتی رو انتظار داریم. در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهیم داشت، از جمله در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد که تا اواسط روز پنجشنبه همچنان این شهرها آلوده خواهند بود، اما از اواخر وقت پنجشنبه از میزان آلودگی هوا در این شهرها نیز کم خواهد شد. تهران آسمان صاف و غبارآلود خواهد بود.
از آن صبح افق تهران ساعت 5:27 و طلوع آفتاب ساعت 6:56 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، بباختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. به تمام آنها که قول ماندن داده اند بگو تنها خداست که میماند. به نام خداوند همیشه جاودان. شمایی که پلکاتو به زور روی هم فشار میدی تا بخوابی، سلام، شبت بخیر. شمایی که از تاریکی شب استفاده میکنی و غرق در رویاهات هستی، الهی ستاره های شب چراغ مسیر رویاهات باشه. سلام، شب خوش. شمایی که صبح تا حالا هزار کار کردی و الان حسابی خسته یا میخوای استراحت بکنی، سلام، شبت به زیبایی ماه. شمایی که شبها قبل خواب روبروی گلهات میشینی و یه دل سیر نگاشون میکنی و باهاشون درد و دل میکنی، سلام، شبت پر از آرامش خاطر. شمایی که با یه دنیا غم و دلتنگی سرتو زیر پتو کردی و گونه هات خیس اشک شده، سلام، بدون خدا پناه دلته و به زودی اون چیزی که خیر و صلاحته اتفاق میفته. سلام و شب خوش به تمامی همراهان نازنین برنامه شبهای ایران. سعادتی است از اصفهان نصف جهان امشب میزبان شما در برنامه شبهای ایران باشیم. مردم عزیز ایران، لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
نام بلند پرچمت صبح جهان است. ایران،
ایران، مشهد، ایران،
کرمانشاه،
همدان، ایران،
شیراز و سرین،
شمال،
کاشم،
اصفهان.
شهر خیلی قشنگ و خوبیه، به مردمش هم مهمان نوازن. زاینده رودم که فضای خیلی خوبیه توی شهر به وجود آورده.
یاساشی اصفهان، زنده باد اصفهان.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سامنی.
عرض کنم که دندونامو مسواک زدم، برای فردا برنامه ریزی کردم، کاری فردا رو چک کردم، دفتر شکرگزاریمو نوشتم، میمونه چند صفحه کتاب که بخونم و دیگه بخوابم. این کارهایی که گفتم قوانین زندگی قبل از خوابیدنه. شاید یکی بگه مگه قبل خوابم اینقدر دنگ و فنگ داره، من وقت خوابم بگیره روی سنگم باشه، سرمو گذاشتم و رفتم. شاید یکی دیگه هم بگه شب تازه شروع زندگی منه و سبک من شب بیداریه و قانونم اینه که اول یه فنجون قهوه بخورم تا سر حال بمونم. به هر حال هر کسی یه سری قوانینی برای خودش و زندگیش داره. امشب که جمعمون جمعه و میخوایم شب خوبی رو کنار هم بگذرونیم، سوالمون از شما اینه: مهمترین قانون زندگی شما چیه؟ خب پس موضوع صحبت در شبهای ایران مد نظرتون باشه. از شما سوال کردیم که مهمترین قانون زندگی شما چیه. خطوط ارتباطی ما 031-34-162 شماره تماس ماست و 30,333 سامانه پیامکی.
و اما ستاره هایی که قراره در شبهای ایران امشب از مرکز اصفهان برای شما بدرخشند. گزارش احسان جلال از مرکز اصفهان. گزارش های همکارامون در مراکز خراسان شمالی و همدان. برای علاقمندان به داستان یک داستان کوتاه آماده کردیم. بخشی رو در مورد دهم آذر ماه شهادت سید حسن مدرس داریم. ترانه و موسیقی و از همه مهمتر تلفن‌ها و پیامک‌های شما راجع به موضوع برنامه. خب ساعت رسید به 37 دقیقه بامداد و شما شنونده شب‌های ایران هستید از رادیو اصفهان. شبتون بخیر باشه. شما شنونده برنامه شب‌های ایران هستید از رادیو اصفهان و موضوع صحبت ما این هست که از شما سوال کردیم مهمترین قانون زندگی شما چیه؟ 031-34-162 شماره تماس ماست و 30,333 سامانه پیامکی. آقای خانم سلیمی از استان مازندران بهشهر نوشتن برای ما که برنامه ریزی صحیح برای پیشرفت در امور زندگی و برای رسیدن به هدف. دست شما درد نکنه.
سلام، شب بر شما خوش. خوش آمدید به برنامه خودتون، اونم شبهای ایران از اصفهان. نصف جهان که نجم، اصفهان کل جهان.
سلام بر شما، شب زیبای شما هم بخیر. منم سلام عرض میکنم به همه هموطنانم در کشورم ایران.
درود بر شما سرکار خانم، محبت کنید اول خودتون رو معرفی کنید.
بنده سفید صمیمی هستم.
خانم صمیمی، خواهر من، مهمترین قانون تو زندگی شما چی چیه؟
هفته ای دو بار ظرف شستن آقا در خونه.
شما قانون گذاشته که شوهرتون هفته ای دو بار ظرف بشورن.
بله پس چی؟ باید ظرف بشورن، همه چه کار زن نیست که.
بله، یعنی هفته ای دو بار شوهر شما قانونی زندگی شخصی شما میگه که باید ایشون ظرفا بشوره.
دختره باید ظرفا رو بشورن که ببینن این ظرفا تمیز از کجا اومده.
حالا اگه شوهر شما، خواهر من، این قانون رو رعایت نکنه، شما چی کار میکنی؟
اون موقع منم از یه وعده شام یا نهار محرومش میکنم، مخصوصا اون غذایی که دوست داره.
خدا به داد شوهرتون برسه. درود بر شما، شبتون بخیر.
سلامت باشین، شب شما هم بخیر.
بله خدا به داد ایشون برسه. توی قوانین زندگی خانم ها همیشه هست یه جایی که پای آقایون رو وسط بکشن کلن. بازم سری بزنم به سامانه پیامکی. بابک از فرخشهر نوشته برای ما که مهمترین قوانین زندگی من اینه که از یاد خدا غافل نشم، خدا رو ناراحت نکنم، هیچگاه ناامید نشم و توکلم به خدا باشه و در پایان تلاش و کوشش رو از یاد نبرم. خب همچنان منتظر تلفن ها و پیامک های شما دوستان عزیزم هستیم از طریق 0-31-34-162 و 30-333 43 دقیقه بامداده و بریم به سراغ گزارش احسان جلال، گزارشگر مرکز اصفهان.
سلام به همه شنونده های خوب برنامه شبهای ایران، بامدادتون بخیر باشه انشاءالله. در چارباغ بالا، اونم تو اصفهان، میخواییم همراه بشیم با یکی از همشهری های عزیزمون که ساکن همین محله هم هستن و البته که حالا چند دقیقه باشون همراه و همصحبت میشیم، راجع به موضوع برنامه هم باشون یه گپی میزنیم. سلام به شما، حالتون خوبه؟
سلام، وقت شما بخیر باشه.
ماجرا از این قراره که من از شما دوست عزیز خواستم با همسر محترم یه ارتباط تلفنی برقرار بکنید.
خواهش می‌کنم.
بله. الان خانم من با ما همراه هستن.
بله بله.
از طریق گوشی تلفن همراه.
بله.
خانم سلام، حالتون خوبه؟
سلام، متشکرم، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سالم باشین ان شاءالله. از آقا می‌خواستم بپرسم مهمترین قانون زندگی شما چیه؟ گفتم شما هم با ما همراه باشید، نتیجهش نتیجه مطلوبی از آب در بیاد. آقا جواب بدین به ما، مهمترین قانون زندگی شما چیه؟
من خودم احساس می‌کنم یکی از قوانینی که خودم سعی می‌کنم همیشه رعایت کنم مسئولیت‌پذیری خودم.
خانم یه نکته جالب اینه که تا من موضوع رو مطرح کردم گفتن خانومم باید باشه.
بله.
ظاهراً بدون شما آب نمیخورن.
احتمالا همه آقایون همینطوره.
بله 100%، حرفی تو این نیست.
بله، مگه میتونه غیر از این باشه؟
میتونه غیر از این باشه؟
نه واقعا نمیشه.
آقا میگه غیر از این نمیشه. چند دقیقه اومدی بود یاد روی تو چارباغا، یهو شد دیگه، ما هم اومدیم خدمتشون و حالا نهایتا همراه شدیم با شما خانواده محترم. خانم مهمترین قانون زندگی شما چیه؟ آقا گفتن مسئولیت پذیری.
بله درسته، این که خب 100% هست. حالا من علاوه بر اون یه قانون نظم و ترتیب رو هم خیلی دوست دارم که تو زندگی رعایت بشه و هر کاری رو نظم و ترتیب خودش انجام بشه و به قول معروف یه قانون خاصی باشه، یه نظم و انضباط خاصی توی زندگیمون باشه، اینجوری آرامش بیشتری توی زندگیمون دیده میشه.
آقام همراهی میکنن شما رو در این مورد خاص؟
بله بله، خیلی اتفاقا منظم هستن.
آدم مسئولیت پذیر، آدم منظمی هم معمولا هست دیگه.
بله دیگه، بله دیگه، مجبورن باشن. مخصوصا اگه زندگی کارمندی باشه، خانوم آقا هر دوشون کارمند باشن، مجبورن که هم مسئولیت پذیر باشن هم منظم باشن.
خیلی خوب.
بله منم تایید میکنم صحبت ایشونو، هم نظم خودش.
تو با کمال میل سعی میکنی که منظم باشی یا نه مجبوری؟
نه نه، من خودم اصلا آدم منظمی هم هستم، به قول فرمایش خودشون مسئول.
بریزه به پاش تو خونه نده.
نه من اصلا اینجور عادت رو ندارم. نه اصلا.
پس مهمترین قانون زندگی شما نظم و ترتیب و مسئولیت پذیری.
دقیقاً بله.
مثلا چند نمونه از این مسئولیت پذیریاتونو بگیم برای ما. یکیش اینه که حرف خانم گوش میدین که از
خب مسئولیت همه ما
قانون نانوشته است.
نانوشته است و بگذاریم. نه من سعی میکنم کاری که بهم ارجاع میشه به نحو احسن انجام بدم. یعنی به نظر من قانون زندگی من هیچ مشکل کوچیک وجود نداره. حتی مشکل کوچیک باید با نهایت دقتش بررسی کرد، باید باهاش برخورد کرد. خیلی بایستی موشکافانه بررسیش کنی و به قول معروف انجامش بدی.
آیا قولتون هم هستین؟
100%، من تا به حال نشده سر وعده‌ای که داشتم دیر برسم. اصلا همچین
چیزی. همینطوره خانم؟
بله بله.
مسئولیت پذیرم به معنای واقعی هستن دیگه؟
بله واقعا بیرو دروایسی خیلی مسئولیت پذیرن. حتی مثلا حالا صحبت قول دادن که شد به بچه هایی که قول میدن کلان چیزو براتون میخرم حتما میخرم. حالا اگه شده دیرم شده ولی میخرم.
خدا رو شکر.
زنده باشی.
یه همشهری مسئولیت پذیر خورد به پست من.
یاد دارین خدمت هستین. زنده باش.
خانم از شما تشکر میکنم. نکته مطلبی
سعی میکنیم همیشه اون آرامش رو زندگیمون داشته باشیم.
آرامش هم قرار اضافه بشه یا هست؟
هست. نگه داریم و جوری رفتار کنیم که آرامشه باشه.
خانم آرامش هم هست دیگه.
بله ما حالا چون بچه‌ها موصل هستن و اینا درگیر درس و حالا کنکور و اینا یه سعی می‌کنیم این آرامش همیشه باشه توی
یه توفیق اجباری هم نصیبتون شده به خاطر بچه‌هام که شده باید این آرامش تو خونه باشه.
دیگه سعی می‌کنیم به هم نخوره. بوده از اول بدون بچه‌هام بوده ولی دیگه سعی می‌کنیم حفظ کنیم به هم نخوره.
خدا به تو صبر بده. نه اینا کنکورشون تموم شه.
بله.
از شما تشکر میکنم خانم که اینقدر خوب با ما همراهی کردین. خدا نگهدار.
سلامت باشی.
آقا خداحافظ.
زنده باشین. خداحافظ شما.
ببخشید دیگه این وقت و تو این لحظات فکرش نمی‌کردی و اینجوری بشه.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدیم.
در پناه حق باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ باشین. خداحافظ باشین.
بله این مهمه که بالاخره آرامش یه جوری توی خانواده باشه، حالا چه بر حسب اصول چه توفیق اجباری، کلن آرامش خوبه. عرض کنم در راستای موضوع صحبتمون بگم بهتون که یه بار تو مجلس خواستگاریه یه بند خدایی پدر عروس خانم مشغول صحبت کردن بود که آقای داماد دست برد سمت شیرینیا تا با چایش بخوره. پدر عروس خانم یه مکسی کرد و حرفشو از سر گرفت. آقا داماد اولین گازی که به شیرینی زد نصف شیرینی پودر شد و ریخ روی لباسش. بازم پدر عروس یه نگاه متعجبی به داماد کرد و زیر سیبیلی رد کرد. ولی وقتی داماد پشبند شیرینی استکان چایی و هرد کشید و خورد، توی همون لحظه پدر عروس دامن از کف بداد و گفت من هر چیزی رو میتونم تحمل کنم ولی نمیتونم قبول کنم دامادم مبادی آداب نباشه. چی دیگه؟ داماد دست از پا دراستر برگشت خونشون. خب مبادی آداب بودن قانون زندگی بعضی هست، کاریش هم نمیشه کرد. حالا شما بگید برای ما که قانون زندگیتون چی هست؟ 031-34-162 شماره تماسمونه و 30,333 سامانه پیامکیه. محمد مولایی از تهران نوشته که مهمترین قانون زندگی من اینه که ناراحتی های بیرون رو پشت در خونه بذارم و با روی خوش برم داخل منزل. احسنت به شما.
سلام شب بر شما خوش بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه مردم ایران.